درس 300 خارج فقه خیارا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چون جریان عیب با جریان قش یک تناسبی داشت، لذا برخی از فقها که مرحوم شیخ انصار رضوان علیه از اون جمله است، در پایان مسئله عیب جریان قش را مطرح کردند. با اینکه حرمت قش در مکاسب محرمه مبسوطاً بیان شد، روایات مسئله به خواست خدا که به پایان رسید، به جمع‌بندی این مسائل خواهیم رسید. بخشی از این روایات خونده شد، چند روایت مونده است، اونا را بخونیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم که روشن بشود که آیا قش حرام است یا نه، و نسبت قش با عیب چگونه است، و آیا قش در معامله باعث بطلان او معامله است یا نه، آیا قش در معامله در صورتی که معامله را باطل نکند باعث خیاری شدن او معامله است یا نه، آیا خود قش یک حرام نفسی و ذاتی است یا به ملاحظه آثار سوء و فسادی که بر او مترتب است حرام است. یعنی اگر قشی شده قبل از قبض و اقباض معامله را فسخ کردن، دیگه اکل مال به باطل نشد، بازم این کار حرام است یا نه. این عناوین هشت‌گانه بعد از جمع‌بندی، بعد از توجه به این نصوص بیان خواهد شد. مقداری از این نصوص در بحث دیروز خونده شد. در بحث روایت پایانی دیروز، روایت پنجم همین باب بود، یعنی وسائل، طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 17 صفحه 280 به بعد، این روایات هست. باب 86 از ابواب ما یکتسب به. چهار روایت خونده شد، روایت پنجمی که خونده شده بود توضیح لازم دارد که از اونجا شروع بکنیم. در روایت پنجم این بود که کنا، موسی بن بکر میگوید کنا عند ابی الحسن علیه السلام و اذن دنانی رو مسبوبتون بین یده، یه مقداری سکه های طلا در جلو حضرت ریخته شده بود. فنظر الى دینار، یکی از این دینار را نگاه کرده، فاخذه به یده ثم قطعه به نصفین، یکی از این سکه ها رو گرفت و دو نیم کرد و فرمود که ایرو به چاه بیندازی. ثم قال لی القه فی البالوه حتی لا یباع شیء فیه قش، ایرو بندازی که مورد معامله نشه. این معلوم شود که قش در معامله جایز نیست، وگرنه حضرت این کار رو نمی‌کرد، و اگر حکومت قدرتی داشته باشد این کالاهای مغشوش، اموال مغشوش، اینا را هم باید از دست، از صحنه معاملات خارج کند. این یک کار عملی بود، با اینکه حضرت در اون وقت قدرت مرکزی نداشت، حکومتی نداشت، اما این ارشاد است که حکومت میتواند این کار را بکند. خب این که حضرت این درهم مغشوش را شکند و دستور داد این رو به چاه بیندازید، این باید هم بشود به جایی که این اصلا قیمت نداشت یا اگر ارزشی داشت در حکم عدم بود، وگرنه اگر مقدار قش او مشخص بود و قابل ارزش بود حضرت هرگز این کار رو نمی کرد، که این چون تبذیر است. خب این رو می دادن، آب می کردن و اون مقدار لازمش می گرفتن. غرض این است که این که فرود بشکنید بندازید تو چا، معلوم میشه که اصلا قیمت نداشت. اگر چیزی قیمت میداشت از این کار رو نمیکرد. این نه معناش این است که مغشوش بی قیمت است، معناش این است که اون مغشوش خارجی و این شخصی بی قیمت. خب این روایت رو که مرحوم کلی نقل کرده است، یا شیخ، مرحوم صدوق هم نقل کرده است همین روایت رو. روایت ششم، چون چندین روایت است که حتی برخی ها ادعای تواتر رو کردن، لذا در اسناد تک تک اینا بحث نمیشه. روایت ششم بله، بعضی از اینا که اصلا ضعیفن، مصحب بن برق چند نفر بودن که بعضی ها مشکل جدی داشتن، بعضی موثق بودن، بعضی محتمل توثیق. سر این که ما در تک تک اینا بحث نمی کنیم چون ادعای تواتر شده، در تلیه بحث گفته شده اگه ما یه خبر می داشتیم یا دو خبر باید در تک تک اسناد اینا بحث می کردیم، اما وقتی به طور تواتر هست و اجماع هم بر او هست، لذا درباره تک تک اینا بحث نخواهد شد. بله؟ نه، شخصی چه خصوصیتی دارد؟ چه درهم، چه دینار، چه کالای مغشوش؟ برای اینکه حضرت برهان حضرت این است که الغه فی البارعته حتی لا یباع شیء فیه قشر. این احساسی به درهم و دینار ندارد که همون ایره بندازید تو چا، برای اینکه تا چیزی که مغشوش است مورد معامله قرار نگیرد. اومد این کالاهای مغشوش دیگر رو شامل می شود غیر سکه ها. فرمود به این که روایت ششم نه، منظور آن است که مطلب را یه وقت انسان به عقل اتکا میکند، یه وقت است به نقل، اگه به نقل است با نقل معتبر باشد دیگر، این یکی. و ما میخوایم یه ضابطه کلی از اون به دست بیاریم دوتا که این اختصاصی به درهم و دینار ندارد و از اونجا حکم برتر و بالاتر استنباط کنیم که حکومت مرکزی میتواند کالای مغشوش را از بازار خارج کند. این سه تا همه اینا رو بخواه از این روایت استفاده کنیم. خب به قابل استفاده هم هست البته، چون اگر خصوص درهم و دینار بود که نمی فرمود لا یبا منه شیء فیه قشر، همون چیزی که مغشوش است نه با تو بازار باشه. خب این احتیاطی به درهم و دینار ندارد که. روایت ششم که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه هست، حضرت فرمود جاءت زینب العطارة الهولا، زینب العطارة الهولا الى نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم و بناته. این بانو عطر فروش بود و در منازل افرادی مخصوصا وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت آمد میکرد، عطر فروشی میکرد به نساء و به بنات اون ذوات قدسی عطر فروشی میکرد. و کانت طبیع منهن العطر، این زینب که عطاره بود به این بانوان عطر می فروخت. فجاء النبی صلی الله علیه و سلم و هیه اندهن، وجود مبارک حضرت آمد دید که این زن در حضور اون منات نسای اهل بیت است. فقال صلی الله علیه و سلم اذا اتیتنا تابت بیوتنا، هر وقت شما میای اینجا خانه ما معطر میشه. فقالت بیوتک بریحک اطیب یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این خانه شما با بوی معنوی شما معطرتر از این بوی عطرای ظاهری است. اونگاه حضرت این حکم را فرمود، قال اذا بیت فاحسنی ولا تغشی فانه اتقا و ابغا للمال. خب فرمود وقتی خرید و فروش بکنی غش نکن. این نهی ظاهر در حرمت است، اما اون تعلیلی که دارد که این ابغاست، این اتقاست و ابغا للمال است، این ظهور نهی در حرمت را منصرف نمی کند. البته یه حکمی است اخلاقی و قرآنی در کنارش ذکر بود، این باعث نمی شود که نهی لا تغشی را ما حمله بر کراهت بکنیم به مانند اون. اگر در بعضی از موارد این گونه از الفاظ قرینه می شود برای حمله بر کراهت مانندان، اما اینجا این صلاحیت برای قرینت ندارد. پس اصل حرم نهی که ظهورش در حرمت است محفوظ. نهی ارشادی باید احراز بکنیم دیگر، وگر نه ظاهر امر در وجوب است، ظاهر نهی در حرمت است. خب بله متصل است، اما قرینه کلام کلام متصل است، قرینه اصلا قرینه بودنی در کار نیست، کلام کلام متصل است. اگر ما قرینه داشته باشیم، این قرینه برای اون ذکر می شود که این لفظ را از ظاهرش بیاندازیم برخلاف ظاهر حل بکنیم. حالا یا متصل یا وصل، چیزی که نشانه خلاف ظاهر است این بشه قرینه. بعد حالا این قرینه تقسیم می شود یا متصل یا منفصل، نه هرچی متصل شد قرینه است. خب فرمود به این که روایت هفتم که عیسی بن هشام این مرسل است، ان رجل من اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال دخل علیه رجل یبیع الدقیق فقال علیه السلام ایاک بالقش فانه من قش قش فی ماله فان لم یکن له مال قش فی اهله. فرمود این کار رو مبادا بکنی، اون نهی کرده، یا که بلغش در حکم نهی است، یعنی بعد نفس که عن القش تحذیر است، دور داشتن است. در کنار این تحذیر یه حکمت هم ذکر میکند. خب حالا اگر در قرآن کریم بعد از اون بیان حکم ربا، اون نهی از ربا، امر به ترک ربا بفرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خدا صدقه رو ربوه میکنه، برجسته میکنه، بالا میاره، ربا رو در محاق میاندازد، و این قرینه میشه برای اینکه دلیل نهی از ربا نهیش تنزیهی است؟ در هرگز هم چه قرینه‌ای نیست. فرمود یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این تل و برجستگی رو میگن ربوه، که جنت به ربوه که قرآن مثال میزند اینه. یه وقت است باقی تو گودیه، این درخت کمتم آفتاب میخوره دیگه، و قهرن میوهش شیرین نخواهد بود، و دیرتر هم آب بهش میرسه، برای اینکه آب رو اون درختهای بالا میگیرن. اما اگر یک برجستگی باشه، یه تلی باشه که یه مقداری از زمین اطراف بلندتر است، این رو شما ربوه. اگر در اینجا یه باقی باشه، تمام آفتابا بار اینجاست، تمام باران هم در جبل بار اینجاست. همون که جنتن به ربوتن اصحابها وابلون، اگر یه باقی رو بلندی باشه که مرتب باران تند بوم میرسه، آفتاب هم که در اختیارش است به بیشتر میتابه، خواهی میبه پر شیرین تری میده. ربوه یعنی این ربا هم چون یک برجستگی زائدیست بشکن ربوه. ربا فرمود که یمحق الله ربا و خود ربا رو است، اما و یرب صدقات، اونا که به دنبال ربا هستن که ربوه گیرشون بیاد محکوم محاقن، اونا که صدقات افاضه می کنن که به حسب ظاهر فرو رفتگیست، برجستگی نصیبشون میشه. ربوه در حقیقت مال صدقه است که یرب الله و صدقات است، اما اون فرو رفتگی مال رباست. خب اینا هیچ کدوم دلیل بر تنزیهی بودن نهی از ربا نیست. اینجا هم همینطور است. فرمود به این که ایاک والغش فانه من غش قش فی مالی، مبتلا می شود به آشفتگی در ثروت و مال، و اگر نشد گرفتار مشوبیت در اهل و عیال می شود. این خطر هست بالاخره. خب پس ظهور این هم در حرمت است. روایت هشتم وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل کرد که مر النبی صلی الله علیه وسلم فی سوق المدینه به طعام، فقال لصاحبه ما ارا طعامک الا طیبا، دید یه غذا فروشی یا طعام فروشی طعام خوبی داره، حالا یا گندم خوبی داره یا برنج خوبی داره، حضرت فرمود گندم خوبی داری. این ما ان الا بشر و مثلکم در همین منطقه است که فرمود ما ارا طعام که لا طیبه الا انه یوها الی مال بزیم بعده. حضرت فرمود چه گندم خوبی یا برنج خوبی یا چه میوه خوبی، خواست قیمت کند و سأله عن سعره که چقدر میارزد، قیمتش چیه. فأوحى الله عز وجل الیه ان یدس یده فی الطعام، وحی الهی آمد که دستت زیر این طعام بکن، زیر این گندم بکن. طعام نه یعنی غذای مطبوع، طعام هم این گندم رو میگن طعام، مد و طعام، مد و طعامی که تو کفارات هست، همین گندم طعام است، برنج طعام است. فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا. دست که زیر این گندم گذاشتید که فاسد است، ردی است، فاسد نیست، ردی است. حضرت بعد به فروشنده فرمود ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. اولا یه وقت است که این ردی را در کنار اون با هم میفروشی، یه وقت هست این را در زیر گذاشتی که همه رو به عنوان جید نشون بدی و همه رو به قیمت جید بفروشی، این هم خیانت است هم غش است. خب و اگر کلمه غش ظهوری در حرمت نداشته باشد، در کنار کلمه خیانت که قرار گرفته است ظهورش کامل خواهد شد. روایت نهم این باب این است که حسین ابن مختار به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد انا نعمل الغلانس، ما کله دوزیم. فنجعل فیها الغصن العتیق، یه مقدار پنبه های مونده رو توش میذاریم کهنه رو. فنبیعها ولا نبین لهم ما فیها، ما نمیگیم توش پنبه است، نمیگیم پنبه نوعه، یه مقدار پنبه کهنه بیداریم توش که مثلا این با قیمت بیشتری بفروشیم. حضرت فرمود احب بولکن تبین لهم ما فیها، این یا افزایش قیمت نداشت و یا اگه افزایش قیمت داشت، این احبو به معنای حکم استحبابی نیست یا از اون طرف حکم تنزیهی نیست. لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خب در کسی که مظلوم نباشد جهر بالسوء حرام دیگه، اما لا يحب، خدای سبحان مفسد دوست ندارد، خدای سبحان مسرف دوست ندارد، خدای سبحان ظالم دوست ندارد. این لا يحب یا ما يحب نشانه تنزیه نیست. خب روایات دهم این باب که از حدیث مناهی است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من غش مسلمن فی شراء او بیئن فلیس من ناب و یحشر یوم القیامت مع الیهود لانهم اغش الخلق. خب این هم دلالتش بر حرمت خوبه، سخن از بیع و شراء است، نه سخن از مسائل اجتماعی و اخلاقی و فکری و امثال ذلک. در جریان خیانت های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی اونها همین روایات غش بعضی ها شامل اون خواهد بود. این که فرمود در تعبیر دیگری است که لیس من من غش مسلما، خب این اطلاق شامل مسائل معاملاتی، مسائل اجتماعی، سیاسی، روابط خانوادگی همه رو شامل میشه. من باط فی قلبی غش لأخیه المسلم باط فی سخط الله و اسبه کذالک اتا یتوب. این بامداد و شامگاه در سخط الهی است، کسی که با برادران اسلامی، با امت اسلامی از راه غش و خیانت در رفتار میکند، این اختصاص به معاملات ندارد، اینها مطلق. البته حدیث یازدهم این است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در عیادت مریضی چنین فرمود من غش مسلمن فی بیئن او فی شرائن فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم القیامه لانه من غش الناس فلیس مسلم. حضرت به عیادت بر بیمار میرفتن یا جای دیگه هم تشریف بردن، بالاخره محفل حضرت محفل تعلیم متزکیه بود، یا حضرت از حضرت مسائل سوال میکردن حضرت جواب میداد، یا خودش ابتداعا مسائل رو میفرمودن. و من لتم خد مسلم لتمه لتمه لتمتن بدد الله عظامه یوم القیامه ثم سلط الله علیه النار و حشر مغلولا حتی یدخل النار، که این درباره خطر ظلم مردم است. و من بات فی قلبی غش لاخیه المسلم بات فی سقط الله، کسی که تو منزل تصمیم بگیره که در فرون روزنامه در فرون محفل با کسی از راه غش برخورد کند، خیانت کند، این در عذاب الهی به سر میبرد. خب روایت دنبال همین روایت 11 آمده است که علاوه من غشنا فلیس منا قالها سراس مرات، و من غش اخاه المسلم نزع الله برکت رزقه و افسد علیه معیشته و وکله الى نفسه. اینا خطرهاست، اینا هرگز دلیل بر تنزیه یا استحباب اعلام نیست، حکم تحریمی است و نظیر و مسئله ربا، مسئله ظلم، که خدای سبحان بعد از نهی از ربا و بعد از نهی از ظلم این گونه از تعبیرات رو در قرآن دارد. و من سمع فاحشتن فافشاها فهو که من قد اتاها، و من سمع خیرن فافشاها فهو که من قد عمله. آخرین روایتی که ایشون نقل میکنه به عنوان روایت 12 از عیون اخبار وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که اون حضرت از آباء گرامی و کرامش رحم السلام نقل بکند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لیس من نام من غش مسلمن او ذره او ماکره، که این هم مسائل تجاری شامل میشه هم مسائل سیاسی و اجتماعی رو. اینها اساری روایت های 12 باب 86 از ابواب مکتسبه بود. اصل حرمت ربا برابر این روایات فراوان امر قطعی است. حرمت غش، دلیل حرمت غش هم دو چیز ذکر شده، یکی اجماع، یکی این روایات. با بودن این همه روایات انعقاد اجماع تعبدی بسیار دشوار است، پس اجماعی در کار نیست به عنوان یک دلیل تعبدی. نه اتفاق و کل خوب است، یعنی همه اصحاب از این روایات حرمت فهمیدن، چون که ظاهر این روایات هم همین. اما برسیم به اون جنبندی. جنبندی در حدود 9 است که 3 قبلا بیان شد. اون مطالب سگانه‌ای که بیان شد، یکی تفکیک عیب بود از غش، که عیب مطلبی است و غش مطلبی است، نسبت چون عمق خصیم الوجه هست، گاهی عیب از غش نیست، گاهی غش از عیب نیست، بحثش گذشت. مطلب دوم این بود که در موارد عیب سخن از خیار عیب است، یعنی معامله صحیح هست منتها لازم نیست و جایز است به جواز حقی، یعنی خیار. ولی در برخی از موارد غش معامله باطل است، یعنی اگر اونقدر آب بریزد در شیر که دیگه این شیر نباشد، فقط آب سفید باشد، رنگ سفید است، این معامله باطل است، برای اینکه اینها شیر خریدن و این کالا شیر نیست. پس گاهی غش باعث بطلان معامله است، نه باعث خیاری بودن معامله صحیح. بله، ولی ما در عیب مستوعب دیگه بحث نمی کنیم، دیگه خیار نیست. ما عیبی رو جزء تو بحث خیار بحث بکنیم که باعث بطلان معامله نباشه. میگیم خیار عیب دارد، خیار فرع بر صحت معامله است. پس فرض در این است که این معامله صحیح است و مستوعب نیست این عیب، طوری که معامله را باطل بکند نیست، معامله صحیحا منعقد شد، منتها لزوم ندارد و جواز حقی دارد. حکم سومی که در بحث دیروز مشخص بود این بود که حرمت غش یه حرمت تکلیفی است. یک، گاهی به خود این غش که فعل بایع است، این حرام است. گاهی به بی سرایت میکند که خود بی میشه حرام، ولی حرمت غش مستلزم نیست که حتما به بی سراد بکند که بشه بی حرام. حرمت بی نظیر ازا نودیه لسلات من یوم الجمعه فسآلا ذکر الله و ضرر بی، که خود بی مورد حرمت قرار گرفت. پس حرمت غش یه محدودی دارد، حرمت بی محدودی دیگری دارد که به این سراد نمی کند. بر فرض که حرمت غش از محدودی خود تعدی کند و به مرز بی برسد و بی را حرام کند، بی را باطل نمی کند. چرا؟ برای اینکه این نهی نظیر حرم الربا نیست که به بی ربوی نهی وضعی شده باشد مثل نهی تکلیفی، از اون قبیل نیست. خب این بی حرام است، نظیر بی وقت ربا، به وقت اذان، وقت اذان جمعه. حد اکثر آن است که این بی حرام باشد اما حرمت تکلیفی داشته باشد، اما دلیل بر بطلان این حرمت وضعی نیست، دلیل بر بطلان معامله نیست. این سه نکته که مربوط به امر ثالث بود، امر اول گذشت، امر دوم گذشت، امر سوم سه تا نکته داشت، اینم در بحث دیروز گذشت. اما امر چهارم، این اقوال خمسه از کجا پیدا شد؟ با اینکه روایات فراوان، ظاهر روایات حرمت غش بود، ادعای اجماع هم کردید، ما هم قبول کردیم، منتها اجماع دلیل خاص نیست در قبال روایات، پس غش مجمل حرمتش مجمل علیه هاست. این اقوال خمسه برای چیه؟ مرجع اقوال خمسه چیه؟ یک، و چرا یک فقیهی مثل ابن ادریس در یه جا فتوا به وجوب اعلام میده، در یه جا فتوا به استحباب میده؟ این دو چی؟ هم اختلاف فتاوای پنجگانه را توجیه کنید، هم اختلاف فتوای یک فقیه در دو مورد که گاهی فتوا به وجوب اعلام میدهد گاهی فتوا به استحباب، او را توجیه کنید. اون چی که میتواند گره این هر دو گره را باز کند این است که در جایی که غش باشد اتفاق کل است، اقوال خمسه نیست، قول واحده. و دو قول از ابن ادریس دیگه نقل نه نمی شود. ابن ادریس هم یه قول دارد، با سایر حکما فقها هم یک متحد القول است که در موارد غش حرام. اونجایی که میگن اعلام واجب است یا اونجایی که اعلام واجب نیست، شک دارن که آیا اونجا غش هست یا غش نیست، محتمل الغش است یا نه. اگر ای جلی باشد میگن خودش خریدار میفهمد، چرا بر فروشنده واجب باشد اعلام کنن؟ این موارد اینه، وگرنه ممکن نیست جای غش باشد یک فقیه فتوا به عدم حرمت بدهد. پس اختلاف و اتحاد منشأش همین است. نکته پنجم آن است که در خلال این رو ما قبلا گفته بودیم که اجماع کارساز نیست، اجماع اجماع مدرکی است، نه اجماع تعبدی، و بنابراین ما اجماعی در کار نداریم و هر جایی که اجماع غش باشه یقینا حرام است، منتها آیه هم برابر نصوص فتوا میدن. خب اختلاف در موارد صدق غش است. اگر یه جایی کسی میگوید به این که اعلام واجب هست، دیگری میگوید اعلام واجب نیست، اون که میگه اعلام واجب نیست میگه اینجا غش نیست، نه اینکه غش باشد و پنج قول باشد، چون برای پرهیز از غش اعلام واجبه دیگه. برای اینکه اصلا صریحا باید بگه، برای اینکه این چیزیست که زیروش فرق میکنه، باید بگه زیروش فرق میکنه، نه اگر نکنه این قشه، اگر بکنه قش نیست. خب اگر بین عیب جلی و خفی فرق میگذرن، بین زلال و غیر زلال فرق میگذرن، برای همین جهت است در جایی که قش باشد اندل کل حرام است و برای پرهیز از او اعلام واجب است. جایی که محتمل القش است، شاید قش باشد شاید قش نباشد، اونجا گفتن اعلام استحب و مستحب است. خب فرق نمی کند، چون پرهیز از قش دیگه، پرهیز از قش به عهد انهاست. لذا یکی از اون فتوها وجوب تخییری بود بین تبری و بین اعلام. خب منتها تبری باید با قبول خریدار همراه باشد، این ایقانی است، یه پیمانی است، به منزله پیمان. مطلب دیگه این که نکته ششم این است که ظاهر که در اون دم در خلال این نصوص گفته شد و اون است که ظاهر این روایات حرمت است، مثل که ظاهر امر وجوب است، ظاهر نهی حرمت است. اگر برخی از تعبیرها در بعضی از نصوص پیدا شده که ملائم با عدم حرمت است، این حد اکثر آن است که اون روایت را نشود بهش استدلال کرد برای حرمت. حد اکثر اینه، مثل اینکه امر دلالت بر وجوب دارد، نهی دلالت بر حرمت دارد. اگر در یک روایتی در یک موردی با قرینه با این تعبیرات لا احبو امثال ذالک همراه بود، ما از اون امر یا از اون نهی نتوانیم حرمت یا وجوب بفهمیم. این معناش این نیست که اصل اولی رو باید از دست بدیم که امر دلیل وجوب نیست یا نهی دلیل حرمت نیست. نخیر، امر دلیل بر وجوب هست، نهی دلیل بر حرمت است، الا ما خرجه به دلیل. پس اون اوامر و نواهی که مربوط به غش است، ظاهرش وجوب احتراز از غش است، حرمت ابتلای به غش است. و اگر بعضی از روایات قصور داشت، اینطور نیست که قرینه باشد برای اون روایاتی که ظاهرش حرمت است. خب، روایت نکته هفتم آن است که این چراغ‌های فراوانی که الان در برخی از مغازه‌ها روشن است، همونطوری که زلال و کم نوری گاهی باعث غش است، چراغانی و پرنوری هم احیانا باعث غش خواهد بود، برای اینکه شما شب تشخیص نمیدید رنگ این پارچه چیست. در برابر اون نورهای براق و فراوان خوش رنگ دیده شد، ولی وقتی بردید منزل و فردا شد، دید که نه، این رنگ اون رنگی نیست که شما میخواستید. زلال خصوصیتی ندارد، یعنی چیزی که نگذارد انسان رنگ واقعی کالا را تشخیص بدهد، یا کم نوری یا پرنوری فرق نمی کند، هر دو قشه. مطلب دیگر اینست که صرف زلال و تاریک بودن و کم نور بودن این مشکل ایجاد نمی کند. اونجا که ما نیاز به نور معتدل داریم که کالا را ببینیم، بله اونجا هم کم نوری مشکل دارد هم پرنوری. اما اگر چون چه یه چیزیست، یه جعبه میخواد جا به جا بکند، یک آهنی رو میخواد جا به جا بکند، اون در انبار است، فی زلال است، کم نور است، خب باشه اونجا دخیل نیست. اونجا که کم نوری و پرنوری هیچ سهمی ندارد، اون که غش نیست. اونجا که کم نوری یا پرنوری باعث میشه که بیننده اون رنگ واقعی رو تشخیص نمیدهد یا خصوصیت مطلوبش درست تشخیص نمیدهد، اونجا در معرض غش است. فتحسره که صرف کم نوری و پر نوری آسیبی نمیرسوند، صرف اینکه تو انبار است و فی زلال است آسیب نمیرسوند. اونجایی که ما نیازمند به نور معتدلیم، نه نور کم نه نور زیاد، اگر نور کم بود یا نور زیاد بود، هر دو میتواند مثل قش باشد. خب بله، خب یه وقت است که مسئله خیانت، مسئله تدلیس، مسئله قش، اینا سه تا لفظ است، سه تا مفهوم است، گاهی ممکنه مصداق واحد داشته باشد. مطلب هشتم آن است که ما الان درباره حکم وضعی بحث نمی کنیم که این خیار دارد یا خیار ندارد، اون تو بحث خیارات است. الان یه حکم تکلیفی محض است که قش در معامله حرامه، و این که دارد با مردم اگر کسی قش کرد از ما نیست، غاش اگر کسی قش کرد او مسلمان نیست، ولو اون شخص غیر مسلمان باشد. یعنی هیچ مسلمان حق ندارد با یهودی، با مسیحی، با مشرک، با کافر معامله تدریسی کند، قشی کند، خیانت کند و می فروشی کند. الان این برخی متاسفانه که در صادرات کالاهای غیر سالم را به دیار کفر میفرستند، به خیال اینکه حالا چون اونها مسلمان نیستن میشود این کار کرد، خب این کار حرامه دیگه، حرام یعنی حرامه دیگه. مگه انسان میتواند به کافر یا به مشرک جنس قشی داشته باشد؟ ظلم حرام است ولو نسبت به غیر مسلمان، قش حرام است ولو نسبت به غیر مسلمان. یه وقت هست که کافر حربیست مالش فیع مسلمین است، اون در مسئله حرب است امثال ذالک، وگرنه در غیر حرب در حال هدنه در حال مسازندگی مسالمت آمیز ما کارای مقشوش فرستادن قش در معامله ولو نسبت به غیر مسلمان حرام است.
خب این از روایت قش در نمیاد.
چرا دیگه؟ من قشه،
من قشه
اون که خام و خاص نیست که تخصیص بزنه کرد، اینها مثبته. اینا من قشه لیس منا ایاک و القش هست متعلقم دلیل عمومه. اونجا که دارد من غش المسلمی، اینا مثبتینن. اصل غش تحریم شده است، اصل خیانت تحریم شده است. خیانت اینطور نیست که خیانت به مسلمان ها حرام باشه، که خیانت به هر انسانی حرام است. این دینی که سه منطقه رو دارد اداره میکند، هم محلی را، هم منطقه ای را، هم بین المللی را، یعنی این دینی که همش دایه بین المللی داشته باشه، حرف محلی بزنه، این که دین نیست. شما یه دینی دارید به نام اسلام، این در حوزه محلی برنامه داره، نماز داره، روزه داره، حج داره، عمره داره، مال داره. در حوزه منطقه‌ای با غیر مسلمان ها، یعنی مسیحی ها، یهودی ها که موحدن، برنامه داره. در حوزه انسانی، انسانی یعنی انسانی، یعنی بین المللی برنامه داره دیگه. این روابط بین الملل تو اسلام مشخص است، معاملات بین الملل تو اسلام مشخص است، با ناس برنامه دارد، نه با مسلمان، نه با موحد. این بخش سوم که برنامه های بین المللی است، اینه که وقتی میخوای بفروشی قش بکنی حرام است، خیانت بکنی حرام است، کم فروشی حرام است. ویل للمتففین. حالا یک کسی کالا میفروشه به یک انسان مشرک و کافر، میتونه کم فروشی کنه؟ این ویل للمتففین که نمیگه اگر خواستی با مسلمان معامله کنی ویل داره، اگر با غیر مسلمان معامله کردی ویل نداره. که اینه که اینا که مسئول صادراتن خیلی باید مواظب باشن که آبروی این نظام رو هم حفظ کنن. خب اون هفته همه ماست، لا ربا بین المسلم و غیر مسلم، این فتوای همه است. یعنی اسلام میگوید به اینکه بانک اگر پول انسان بخواد بده، بخواد ربا بگیره، در درجه اول باید وارد تولید بشه. حالا اگه سنش به جای رسید که نمیتونه کار بکنه و دست از اون سودم بر نمیداره، خب این پولش میذاره در بانک کافر، بره بهرم میگیره. این فتوای همه ماست. این اجازه بده لا ربا بین الکافر و المسلم. درباره والد و ولد بعضی ها مناقشه کردن، اما لا ربا بین الکافر و المسلم. نکته نهم که پایبخش آخرین نکته است همین است که غش اونقدر نحس و آلوده است که خودش حرامه، مثل ربا. نه برای آن است که آثار و مفاسد سو برش بار است. یه وقت است کسی خیال بکند که غش در معامله مشمول لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض است، او یه حرمت دیگری است. یعنی کسی که غش در معامله کرده، مال بی جایی رو از خریدار گرفته، بعد اون مال بی جا رو که دارد مصرف میکند حرام خوری میکند. بله این درست، اما خود این غش فی نفسه حرام است. اگر کالایی رو با که مقشوش بود، میوه با جعبه زیر روش فرق کرد، معیب و غیر معیب بود و همه رو به قیمت، یه وقت است که چون عرف این است خریدار میداند، خب این غش نیست چون عالم است. اگر غالب این باشه که زیر این میوه های درشت، میوه های ریز، میوه های درشت روست، زیر رو با هم فرق دارد، کار رسمی است، همه هم میدانند، خریدار هم میدانند، خب این دیگه غش نیست. حالا این کار از اخلاقی درستی است یا نه، بالاخره غش نیست چون خریدار میداند این که زیر روش فرق میکند و اون جعبه که زیر روش فرق نمیکند قیمت بیشتری داره، اونم در کنار هست، اینا همه خریدار میدونه، این غش نیست. اما اونجا که نه غش است، خریدار نمیداند و این شخص هم به قیمت کل همه رو صحیح فروخته و خیانت کرده و این معامله تموم شد. هنوز معامله تموم شد، یعنی بیعت و ایجاب و قبول گفته شد و معامله تموم شد. حالا مشتری میخواد قبض اقباض کند که مرحله قبض اقباض بعد از تمامیت معامله است. در یه همچه حالتی خود بایع پشیمان شد یا مشتری پشیمان شد، این معامله به هم زدن. خب هیچ کدام در مال دیگری تصرف نکردن چون قبض اقباض نشده تا بگیم این فروشنده ثمن زائدی رو که گرفته معصیت کرده، ولی همین الان کار خلاف شرع انجام داده، مگه غش کرده؟ از این نصوص حرمت غش برمیاد که خود غش فی نفسه حرام است ولو مفاسد دیگری بر او مترتب نباشد، ولو اکل مال به باطل بر او نباشد. نظیر ربا، اگر کسی پیمان ربا بسته، اگر قرض است، قرض غیر از دینه، دین اهم از قرضه، گاهی انسان مال مردم رو تلف کرده، غصب کرده، میشه مدیون، یا ضامن شده میشه مدیون، اما قرض ایجاب دارد یا قبول دارد، نظیر عقود دیگه است. این باید بگید اقرضتو، بگید اقترضتو. این ایجاب اون قبول که بسته شد، این عقد قرض منعقد بشود. عقد قرض مملک است، عقد قرض از عقود لازم است، جا برای خیار نیست مگر شرایط خاص خودش داشته باشه. این عقد قرض. اگر این قرض ربوی بود، این معصیت کبیره است. هنوز مقرض پول را نداد به مقترض، تحویل و تحول نکرد، اون مال مرحله وفاست، این مال مرحله عقده. خود عقد ربوی حرام، معصیت کبیره است ولو مفسدی بر او مترتب نشده باشد. خود غش معصیت کبیر است و رو قبض و اقباض نشده، اکل مال باطل نشده. غرض این است که حرمت غش نه برای آن است که اکل مال به باطل است، اکل مال باطل معصیت اخرى، چون که حرمت ربا برای اون نیست که اکل مال به باطل است، چون اون حرمت اخرى. همین عقد ربوی، قرض ربوی، بیع ربوی وقتی ایجاب و قبول به حسابش بسته شد، این معصیت کبیر است. خودش که غش نیست، چون غش فریب دیگریه دیگه. خود دیگری باید قبول بکند، بیع باشه یا قرض است که مقترض میخواهد یا بیع است که مشتری میخواهد. برای خودش فعلا داره جاسازی میکنه، این میوه های ریز رو یا معیب رو میذاره زیر، میوه های درشت رو میذاره رو. این توطئه برای قش است، هنو قش نیست. قش چون قش مثل زدنه، به کی داره میزنه؟ یه طرف دیگه میخواد باشه دیگه. تا این عمر، این نهگانه، این جنبندی بین این مسائل روایی بود. حالا میرسیم به خواست خدا به اول مسئله که اختلاف متباین است. چون آیون برای تبلیغ اربعین تشمی برید جهالکم مبارکن اینما کنتم، انشاءالله بعد از اربعین ده آخر سفر. الحمدلله.